ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه اول مهر سال 1400 برابر با 23 سپتامبر 2021. سلام و درود میگم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه دانش آموزان و دانشجویان. گرچه امسال حضوری یا غیر حضوری بودن در سر کلاس‌های درس هنوز محل بحث هست. من نوشین سید حسینی مجری برنامه به همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران شمار جان باختگان کرونا در شبانه روز گذشته را 317 نفر و شمار مبتلایان جدید را بیش از 16000 نفر اعلام کرد. بر مبنای این آمار کل جان باختگان کرونا از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون در ایران مطابق آمار رسمی به بیش از 118500 نفر و شمار کل مبتلایان به مرز 5.5 میلیون نفر رسیده است. درستی آمار های وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان و نهادهای بهداشتی مختلف ایرانی و خارجی قرار دارد و آمار دقیق تا چند برابر بیشتر تخمین زده می شود. در روزهای اخیر با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در ایران از تعداد افراد جان باخته و مبتلا کاسته شده است. با این همه همچنان 57 شهر ایران در وضعیت قرمز همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارند. تجمع‌های معلمان در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی روز پنجشنبه در چندین شهر ایران ادامه یافت. این تجمع‌ها از جمله در کرمانشاه، قزوین، زنجان، تبریز، همدان، دیواندره، گوهردشت، سمنان، ساری، آبادان و مشهد برگزار شد. در روزهای اخیر هم تجمع‌های دیگری از جمله در سنندج، خرم‌آباد، اهواز، ایزه، علیگودرز، تهران، اصفهان و شیراز برگزار شده بود. معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند، اما دولت و مجلس وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. این موضوع نارضایتی شدید معلمان را به همراه داشته و همزمان اخبار مربوط به خودکشی دو معلم در استانهای فارس و خراسان رضوی توجه افکار عمومی را متوجه مشکلات معیشتی معلمان کرده. در این حال رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس روز چهارشنبه از نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت در صورت تصویب لایحه در مجلس، دریافتی معلم از تاریخ 31 شهریور نباید کمتر از 80% حقوق و فوق‌العاده یک استاد دانشگاه باشد. وزرای امور خارجه بریتانیا و روسیه در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل بر لزوم بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام تاکید کردند. خبرگزاری روسیه تاس گزارش داده است که سرگئی لاوروف و لیز تراس در نخستین دیدارشان با یکدیگر در نیویورک درباره لزوم بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای گفتگو کردند. از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، مذاکرات احیای برجام متوقف شده است. قدرت‌های غربی بارها از لزوم ادامه این مذاکرات صحبت کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در نیویورک گفت که دولت ایران در حال مرور روند مذاکرات پیشین است و به زودی تاریخ آغاز مذاکرات جدید را اعلام خواهد کرد. خانه پدری یک فعال حقوق زنان بامداد پنجشنبه در سردشت با نارنجک مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. به گزارش هنگاو، سایت حقوق بشری که اخبار مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، حمله به خانه پدری ناسک افخمی در پی افشای نام شماری از اعضای باند چند نفره تجاوز به زنان و دختران در سردشت صورت گرفته است. طی هفته گذشته شماری از فعالان مدنی سردشت و چند صفحه اینستاگرامی فعال در حوزه حقوق زنان از تجاوز یک باند چند نفره به زنان و دختران در این شهرستان سردشت خبر داده بود. هنگاو نوشته است که در پی حمله پنجشنبه خسارات مادی زیادی به منزل پدری خانم افخمی وارد شده. ناسک افخمی فعال حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی از سال‌های پیش در سوئیس اقامت دارد.
سپاسگزارم. نسیم افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا اینکه به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. مسئولان زندان سرانجام خبر مرگ شاهین ناصری در زندان را تایید کردند.
بعضی از زندانیان گفتند که چند ساعت قبل از اینکه ایشون درگذشت مثل اینکه به درد اون سلول زده و تقاضای کمک میکرد.
با ادامه ابهامات درباره بازگشت ایران به مذاکرات وین، مقامات ارشد آمریکا و اسرائیل با یکدیگر دیدار کردند. و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. در حالی که آمار روزانه جانباختگان بر اثر کرونا در ایران در مقایسه با هفته‌های گذشته رو به کاهش است و روند واکسیناسیون هم در ایران سرعت گرفته، اما همچنان به طور روزانه بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید کارشناسان نیست، دست کم صدها نفر جانشان را بر اثر کرونا از دست می‌دهند و کادر درمانی هم نسبت به آغاز خیز ششم کرونا در ایران هشدار داده است. کیانوش فرید همکار رادیو فردا که این خبرها را دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها در این باره برای ما بگو.
سلام به تو نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی یک کاهش نسبی اتفاق افتاد، هم در آمار جانباختگان هم در آمار مبتلایان. اما همین امروز در واقع دوباره آمار جانباختگان به بالای 300 نفر رسیده و این در واقع نشان از همان پیشبینی داشت که کادر درمانی میگه. گزارش های خود ایران ها که از اینه که 6% مرگ و میر بر اثر کرونا و 36% مبتلا به این بیماری از اول هفته افزایش پیدا کرده و احتمال آغاز پیک ششم کرونا رو همه در موردش دارن صحبت میکنن. بر اساس چی؟ بر اساس نرخ بستری در مراکز درمانی که مهمترین مسئله است. به دلیل اینکه هر چقدر که بستری ها در بیمارستان بالا میره، از اون طرف تعداد جانباختگان هم بالا میره و حالا این رشد 25% داشته به نسبت حتی اول هفته و همین اینها کادر درمانی رو نگران میکنه. حمید سوری رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی امروز صحبت میکنه، از وضعیت این بیماری به ویژه در شمال غربی کشور میگه که میگه کمی نگران کننده است. حتی ممکنه صحبت از این میکنه که احتمال طغیان وجود داره در این استان ها. از واریانت های جدید صحبت میشه دوباره نوشین، از لامدا که یه مدت در موردش صحبت نشد دوباره الان این نگرانی داره به نوعی گسترش پیدا میکنه که این سویه جدید داره در ایران دیده میشه، هرچند وزارت بهداشت رسما هنوز اعلامش نکرده. مثل همون دلتا هم که در ابتدا اعلام نشد و هی گفتن نه هنوز شناسایی نشده و بعد یک دفعه علیرضا زالی در واقع فرمانده ستاد مقابله با کرونا گفت تمام ایران پراکنده شده این. و حالا این نگرانی همچنان برای این واریانت جدید هم وجود داره و آنچه که روش دارن تأکید میکنن کادر درمانی امثال دکتر سوری این هست که باید نظام مراقبت و شناسایی در واقع این ویروس ها جدی تر گرفته بشه. اما آنچه که الان ما میدونیم اینه که با توجه به اینکه گسترش پیدا کرده واکسیناسیون در ایران، خب این به نسبت خودش نه به نسبت کشورهای دیگه، و کادر درمانی میگن اگر این تداوم پیدا کنه میتونه به نوعی جلوگیری بکنه از پیک ششم. اما ایران همچنان هنوز جایگاه خوبی نداره برای اینکه بتونه صحبت از عادی انگاری ها بکنه. بهرام عین اللهی وزیر بهداشت داره صحبت از شکست شدن رکوردهاش میکنه، میگه ما 8 میلیون دوز واکسن رو در یک هفته تزریق کردیم و همه اینها نشون میده که میتونیم به نوعی به زندگی عادی برگردیم، هرچند مردم باید ماسک بزنن، فاصله رو رعایت کنن، اما میتونیم کم کم به یک زندگی عادی برگردیم، محدودیت ها رو برداریم. این در حالیه که برای اینکه بشه بحران کرونا رو مهار کرد، حداقل 70% از جمعیت باید واکسیناسیون کامل داشته باشن، یعنی هر دو دوز رو تزریق کرده باشن. ایران الان بین 15-17% دیگه نهایت که میشه ازش صحبت کرد افرادش تونستن دو دوز واکسن رو دریافت کنن، یعنی هنوز برای اینکه به یک ایمنی جمعی برسه راه طولانی پیش داره و خیلی زود هنگام از اینکه صحبت از برداشتن محدودیت ها بشه و این نگرانی در تک تک صحبت ها خبرگزاری هایی که کادر پزشکی دارن صحبت میکنن دیده میشه.
کنوش، امروز روز اول سال تحصیلی، روز اول مهر ماه، با این همه نگرانی ها خیلی زیاده درباره این که الان واکسیناسیون بچه ها چی میشه و در ضمن حضورشون سر کلاس ها، امروز چه اتفاقی افتاد؟
امروز ببینیم روز اول مهر بوده، کلاس اولی ها رفتن و کلاس ها رو تشکیل دادن. به چرا این دغدغه یک ماه و دو ماه بود؟ آموزش پرورش میگفت مدارس باز شه، برای اینکه ضررش برای بچه ها خیلی بیشتره، اینکه تو خونه بمونن اگه کرونا بگیرن رو بچه ها اونقدر شدید نیست، اما اتفاق نظری وجود نداشت. جامعه پزشکی نگران بود و توصیهش این بود که نباید این اتفاق بیفته. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تاکید میکنه بر ضرورت بازگشایی، قراره در سه مرحله اتفاق بیفته، اما آنچه که حد همه مثل او فکر نمی‌کنم. بعضی‌ها معتقدن که تا بچه‌ها واکسن ندادن نرن به مدرسه.
سپاسگزارم که نوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع بحران کرونا در ایران.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دو روز بعد از انتشار خبر مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان، مقام‌های زندان استان تهران سرانجام روز پنجشنبه این خبر را تایید کردند. شاهین ناصری که شاهد شکنجه شدن نوید افکاری بود و در این باره کتباً هم شهادت داده بود، پیشتر از داخل زندان در فایل صوتی اختصاصی برای رادیو فردا اینطور گفته بود:
با سلام خدمت مردم شریف و بزرگوار ایران، من سید شاهین ناصری شاهد عینی شکنجه های قرون وسطایی بر پیکر مطهر شهید نوید افکاری و فرزند افسر عالی رتبه ارتش سید عین‌الدین ناصری، ضمن اعلام همبستگی با وحید و حبیب افکاری که در سیاه‌چال های مخوف آخوندی اسیر رژیم سفاک و دیکتاتور جمهوری اسلامی شدند، به دلیل نفرت پراکنی و اتهام زنی های بیپایه و اساس به شهر شهروندان ایرانی و نقض ابتدایی ترین حقوق شهروندی و به پاس خون پاک شهید نوید افکاری، ضمن اعلام انزجار از رژیم سفاک و ظالم جمهوری فاشیستی ایران، خواستار باطل شدن تابعیت هم از این رژیم دجال و اسناد سجلی هم تحت حاکمیت حکومت آخوندی هستم.
اظهارات شاهین ناصری رو میشنیدید از زندان. سازمان حقوق بشر ایران مرگ آقای ناصری در زندان تهران بزرگ را مشکوک خوانده و از مرگ او در سلول انفرادی خبر داده. در این باره پیشتر گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، و درباره تایید خبر مرگ شاهین ناصری پرسیدم.
قبل از هر چیز می‌خواستم به خانواده آقای ناصری تسلیت بگم. حدود دو روز بعد از درگذشت آقای ناصری در سلول انفرادی در زندان تهران بزرگ، مقامات رسما این خبر رو اعلام کردن، هرچند که 24 ساعت بعد از این اتفاق به خانواده اطلاع داده بودند که برای تحویل گرفتن جسد پزشکی قانونی گهریزک مراجعه کنند. ما میدونیم که آقای شاهین ناصری در سالگرد اعدام نوید افکاری از بند عمومی به مکان نامعلومی منتقل شده بودند که بعدا مشخص شد در انفرادی در همون زندان تهران بزرگ بوده، و همچنین بعضی از زندانیان گفتند که همون روزی که، یعنی در واقع چند ساعت قبل از اینکه ایشون درگذشت، مثل اینکه به درب اون سلول زده و تقاضای کمک میکرد.
گفته شده که خانواده میتونه جسد آقای ناصری رو از پزشکی قانونی تحویل بگیره. آیا ممکن هست که پزشکی قانونی دلیل واقعی مرگ رو اعلام کنه؟
معمولا تو چنین شرایطی، یعنی چون ما قبلا هم تجربه داشتیم در مورد مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه ها، در زندان ها، به خصوص زندانیان سیاسی و امنیتی، اتفاقی که معمولا میفته اینه که مقامات با تهدید خانواده رو مجبور به سکوت میکنند و اینکه پزشکی قانونی که در خدمت قوه قضاییه و سازمان زندان ها هست واقعیت رو بنویسه، این رو من شک دارم. البته امیدوار هستم که این اتفاق بیفته و حتی برای یک بار هم که شده واقعیت رو بگند، ولی متاسفانه با سیستم کنونی که در جمهوری اسلامی داریم و عدم شفافیت و عدم پاسخگویی، من بعید میدونم که دلیل واقعی رو بنویسم.
آیا با مرگ شاهین ناصری به نظر شما پرونده شکنجه و اعدام نوید افکاری بسته میشه؟
نه، این رو من صد درصد میتونم بگم که نه تنها بسته نمیشه، بلکه برجسته تر هم میشه و اکنون ما در این پرونده فقط نوید افکاری رو نداریم، بلکه شاهین ناصری به عنوان یک شاهد شکنجه که شجاعانه با وجود اینکه میدونست که در واقع در بند هست و میتونه توسط همون افرادی که نوید رو شکنجه کردن مورد شکنجه و آزار قرار بگیره، این شهادت رو داد و بهاش رو هم پرداخت. پرونده نوید افکاری برجسته تر از قبل همراه با پرونده شاهین ناصری دنبال خواهد شد. حداقل میتونم بگم که نهادهای حقوق بشر مثل سازمان حقوق بشر تا وقتی که کسانی که مسئولیت این جنایت رو بر عهده نگرفتن و پاسخگو نشدن، پرونده رو دنبال خواهند کرد.
آیا ممکن هست که خانواده آقای ناصری یا وکیل ایشون درباره مرگ مشکوک آقای ناصری علیه مقامات قضایی یا مسئولان امنیتی یا مسئولان زندان شکایت کنن؟
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی این امکان وجود داره و من امیدوار هستم که این کار رو بکنن، هرچند که میدونم که نیروهای امنیتی هم خانواده و هم وکیل رو تهدید خواهند کرد، ولی این کار رو بکنن. و حالا که این خبر در واقع به سراسر جهان رسیده، این میتونه حتی امکان خوبی باشه که این پرونده رو از طریق قانونی هم در داخل ایران دنبال کنند و هم ما از طرق مختلف از طریق نهادهای بین‌المللی دنبال خواهیم کرد.
توضیحات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو میشنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل و تأکید کشورهای غربی به اثرگیری مذاکرات احیای برجام، مقامات ارشد آمریکا و اسرائیل در نشستی بهرمانه به بررسی گزینه‌های پیشرو در صورت شکست مذاکرات پرداختند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، هنوز نهاد مسئول مذاکرات احیای برجام در وین را معرفی نکرده و زمان اثرگیری گفتگوها هم تعیین نشده است. در این باره بیشتر بشنویم از جمشید زند.
وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده که هفته گذشته نشستی مجازی بین جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، و همتای اسرائیلی او ایال خولاتا برگزار شده است. آنچنان که وبسایت آکسیوس خبر داده، در این جلسه مقامات اسرائیلی بر ضرورت پیشبرد طرح جایگزین در برخورد با ایران به دلیل به بن‌بست رسیدن مذاکرات دیپلماتیک و پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کردند. در این گزارش به نقل از یک مقام اسرائیلی گفته شده که طرف آمریکایی از به بن‌بست رسیدن مذاکرات ابراز نگرانی کرده و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران را در صورت عدم اثرگیری به موقع گفتگوهای احیای برجام مطرح کرده است. همزمان با انتشار این گزارش، روز چهارشنبه جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، درباره ایران و دیگر مسائل بین‌المللی گفتگو کرد. بر اساس بیانیه‌ای که از طرف دفتر جوزپ بورل منتشر شده، وی در دیدار با بلینکن بر لزوم اثرگیری مذاکرات احیای برجام تأکید کرده و گفته است برجام همچنان ابزاری مهم برای منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و برقراری صلح در منطقه است و زمان بازگشت به آن محدود نیست. در این بیانیه گفته شده که وزیر خارجه ایران نیز به آقای بورل اطمینان داده که تهران خواهان اثرگیری مذاکرات در آینده نزدیک است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جدید ایران نیز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، ایرلند و چند کشور غربی دیگر دیدار و درباره برجام با آنها گفتگو کرده است. در همه این گفتگوها کشورهای مختلف غربی از ایران خواستند هر چه زودتر به میز مذاکرات بازگردد. مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز گرچه در محافل دیپلماتیک و رسانه‌ای به بازگشت به مذاکرات ابراز تمایل می‌کنند، ولی تا کنون نه نهاد مشخصی برای پیشبرد مذاکرات معرفی شده و نه تاریخی از طرف ایران پیشنهاد شده است. محمد محبی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آزاد، معتقد است دلیل این تأخیر ایران در اثرگیری گفتگوها عدم توافق بر سر استراتژی مشخصی در جمهوری اسلامی است.
به نظر میرسه که دولت جدید، دولت آقای رئیسی و تیم دیپلماتیکی که الان ساختار وزارت پیکری وزارت خارجه رو در اختیار گرفتن، استراتژی مشخصی برای ادامه مذاکرات ندارن مثل دولت قبلی، مثل که اونجا آقای روحانی و همچنین آقای ظریف یه تیمی بودن که کاملا با همدیگه هارمونی داشتن. اما اینجا نه، اینجا آقای امیر عبداللهیان شخصی است که از طرف آقای قالیباف به کابینه به نوعی تحمیل شده. در این حال آقای جلیلی هم فردی به نام علی باقری کنی رو معرفی کرده و ایشون شده معاون سیاسی وزارت خارجه. می‌دونیم که دیدگاه‌های آقای قالیباف و آقای جلیلی که چقدر خصوصا در مورد مسائل سیاست خارجی با هم دیگه متفاوت هستش و از یه طرف معاونت‌های وزارت خارجه هم در هم ادغام شدن. اینا در هم ادغام شدن معاونت سیاسی که همین آقای علی باقری کنی ایشون به عهده گرفتن و به نوعی اصلا سکان دیپلماسی کشور در اختیار او خواهد بود که اساساً قرار هم بود او وزیر خارجه بشه، ولی در رایزنی‌های روزهای پایانی آقای امیر عبداللهیان شد. اینکه جمهوری اسلامی هنوز فرد خاصی رو معرفی نکرده، یه دلیلش اینه، یه نوع ناهماهنگی وجود داره. هنوز دولت جدید مشخص نیست استراتژیش در مورد برجام چی هستش. از یک طرف در رسانه‌های خودشون میگن که اصلا ما با کلا زیر برجام ببینیم، ولی خب از یک طرف اینا وارد دولت شدن و میبینن که خب مذاکره صورت نگیره، این قسمتی از این تحریم‌ها شل نشه و برداشته نشه، واقعا نمیشه کشور رو اداره کرد.
حسین امیر عبداللهیان گفته است تهران با جدیت در حال بررسی سوابق مذاکراتی است و دولت جدید مذاکرات را از سر خواهد گرفت. در این حال چهره‌های تندروی اصولگرا در مجلس و رسانه‌های حکومتی خواستار خروج کامل ایران از توافق هسته‌ای و ادامه راهی هستند که با اجرای مصوبه مجلس در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و به رغم مخالفت او آغاز شد. در این مصوبه که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و سیانت از حقوق ملت ایران خوانده شده، دولت به محدود ساختن دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای فراتر از برجام ملزم شده است. بر اساس این مصوبه ایران به غنی‌سازی 20 و 60 درصدی اورانیوم، تولید فلز اورانیوم، راه‌اندازی دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته و دیگر فعالیت‌های خارج از چارچوب برجام ادامه داده است. محمد محبی معتقد است تهران به این فعالیت‌های خود برای امتیازگیری بیشتر از غرب ادامه خواهد داد.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره به این نتیجه میرسه با توجه به اینکه آمریکا دوباره از افغانستان خارج میشه، داره از عراق و سوریه همون معدود نیروهایی که داره رو خارج میکنه، احساس میکنن که آمریکا و غرب در موضع ضعف قرار دارن، لذا از این طرف هم دارن میزان اورانیوم غنی شده، اورانیوم 60% و 20% رو افزایش میدن. جمهوری اسلامی میخواد یک مدل شبیه ژاپن باشه، یعنی ژاپنی که الان امکان ساخت سلاح هسته‌ای در عرض چند هفته و سوار کردن برای کلاهک رو داره ولی انجام نمیده. به نظر میسه که جمهوری اسلامی میخواد این قابلیت رو به دست بیاره و از طریق این قابلیت بتونه از طرف مقابل امتیاز بگیره. فعلا به نظر میاد همچین استراتژی رو داشته باشن. از اون طرف طرف غرب هم خیلی مشخص نیست چه استراتژی داره، چون قبلا هم واقعا استراتژی غیر از تحریم و تحریم و بازم تحریم تصمیم دیگه‌ای نداشتن، استراتژی مشخصی نداشتن.
تا کنون 6 دور از مذاکرات احیای برجام با حضور ایران و کشورهای حاضر در این توافق در وین پایتخت اتریش برگزار شده است. آمریکا در این مذاکرات به طور غیر مستقیم حضور داشت. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در 30 خرداد سال جاری این مذاکرات متوقف شد و به رغم تاکید اروپا و آمریکا تهران تا کنون زمان بازگشتش به گفتگوهای احیای برجام را مشخص نکرده است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وضعیت ادلب در سوریه از مهمترین محورهای مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و ترکیه اعلام شده. در حالی که مسکو بر ضرورت خروج تمامی نیروهای خارجی از سوریه تاکید می‌کند، گزارش‌ها از طرح ترکیه برای اعزام سربازان بیشتر به ادلب حکایت دارد. همزمان با تشدید درگیری‌ها در شمال سوریه، وضعیت در جنوب این کشور نیز موجب نگرانی مسکو است که برای حل مسائل موجود، پیشنهاد نشست مقامات ارشد امنیتی روسیه، اسرائیل و آمریکا را مطرح کرده. در رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رؤسای جمهور روسیه و ترکیه چهارشنبه آینده در سوچی دیدار خواهند کرد. وضعیت در ادلب از مهمترین محورهای این مذاکرات اعلام شده. ادلب تنها منطقه تحت کنترل شورشیان سوریه مورد حمایت ترکیه است. اما روسیه حامی تلاش‌های بشار اسد برای احیای کنترل بر کل قلمرو سوریه است و از عملیات نظامی ارتش سوریه پشتیبانی هوایی میکند. ترکیه میگوید ده‌ها نظامیش در جریان حملات مشترک سوریه و روسیه کشته شدند. روسیه همواره بر ضرورت خروج نیروهای خارجی از سوریه تاکید کرده و هفته گذشته ولادیمیر پوتین طی دیدار با بشار اسد در مسکو مجدداً نیروهایی که به گفته وی غیرقانونی در خاک سوریه حضور دارند را مهمترین مشکل این کشور دانست. پنجشنبه وزیر خارجه سوریه تاکید کرد ترکیه باید فوراً نیروهای خود را از شمال سوریه خارج کند. اما به گزارش بلومبرگ، ترکیه برای ممانعت از حملات ارتش سوریه به ادلب که باعث موج جدید آوارگان شده، قصد دارد هزاران نیروی جدید به شمال شرق سوریه اعزام کند. بر اساس این گزارش، رجب طیب اردوغان در صدد است درباره وضعیت ادلب با ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی گفتگو کند. به گزارش ایسنا، وزیر خارجه ایران چهارشنبه طی دیدار با همتای ترکش دعوت رئیس جمهور ایران از رئیس جمهور ترکیه برای سفر به تهران را ابلاغ کرد. ولادیمیر اوسین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تحرکات نظامی ترکیه روسیه را در تنگنا قرار داده.
روسیه برای حفظ روابط خود با ترکیه ناچار است به رفع نگرانی‌های امنیتی آنکارا کمک کند و از سوی دیگر به حمایت خود از بشار اسد ادامه دهد، و این در حالی است که نیروهای ترکیه و سوریه در مقابل هم قرار گرفتند. طی دیدار در سوچی، ولادیمیر پوتین مجدداً از رجب طیب اردوغان خواهد خواست با بشار اسد مصالحه کند. از تصمیمات اخیر اردوغان برای اعزام نیروهای بیشتر به سوریه و تأکید بر برسمیت نشناختن الحاق کریمه به روسیه که باعث شد کرملین دو بار در دو روز گذشته از این مواضع ابراز تأسف کند، پیداست توافق با آنکارا به این آسانی نیست. سوریه همچنان کلاف سردرگمی است که هیچ کدام از گره‌هایش باز نمی‌شود.
در حالی که وضعیت شمال سوریه از چالش‌های عمده در روابط روسیه و ترکیه است، وضعیت جنوب سوریه و به ویژه نقش نیروهای وابسته به ایران در این منطقه از موضوعات کلیدی مذاکرات روسیه و اسرائیل است. به گزارش پایگاه خبری اکسیوس، مقامات روس همچنین از اسرائیل خواستند تدارک نشست سه‌جانبه با آمریکا درباره سوریه را بر عهده گیرد. یائیر لپید، وزیر خارجه اسرائیل، طی سفر هفته گذشتهش به روسیه گفته بود این نشست ممکن است ماه آینده برگزار شود. اما به گزارش اکسیوس، آمریکا هنوز با آن موافقت نکرده. بیشتر چنین نشستی در تابستان 2019 برگزار شد و تیان مقامات ارشد امنیتی آمریکا و اسرائیل بر راه‌های مقابله با ایران در سوریه تمرکز کردند. ویتالی وربیوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است دیدار سه جانبه آتی بی نتیجه خواهد بود.
معتقدم زمینه‌ای برای توافق یا معامله وجود ندارد و از مواضع سه کشور روشن است که اختلافهایشان بسیار جدی است. کرملین معامله بر سر ایران را منتفی نمی داند، اما طالب بهایی است که کاخ سفید حاضر به پرداخت آن نیست. اسرائیل هم تضمین گرفته روسیه مانع حملاتش علیه مواضع ایران در سوریه نشود و انتظار بیشتری از مسکو ندارد. حتی اگر دیدار مقامات ارشد روسیه، آمریکا و اسرائیل برگزار شود، بعید می‌دانم چیزی بیش از مذاکره برای مذاکره باشد.
هفته گذشته برت مک‌گیورگ، مسئول امور خاورمیانه در کاخ سفید، با الکساندر لاورینتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، و سرگی ورشینین، مسئول امور سوریه در وزارت خارجه روسیه، در ژنو دیدار کرد. به گزارش روزنامه از شرق الوسط، روسیه هدف این دیدار بررسی راحل های سیاسی بحران سوریه و احتمال رفع تحریم ها برای انتقال سوخت از سوریه به لبنان اعلام کرد و نماینده آمریکا خواستار خروج نیروهای ایرانی از مناطق نزدیک به مرزهای اسرائیل شد. ایران همواره گفته نظامیانش به دعوت دولت بشار اسد در سوریه حضور مستشاری دارند و این موضوع به کشورهای ثالث مربوط نیست.
گزارش آنا رایسکایر رو میشنیدید. به انتهای مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید.